بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده سلام علیکم، امیدوارم که سالم و تندرست باشید، خوب و خوش و خرم باشید و انشاءالله الطاف خداوند شامل حالتون باشه و فرصت کافی برای همراهی ما رو تا پایان برنامه امروز داشته باشید. برنامه پرسش و پاسخ، برنامه‌ای که برای شما و برای پاسخ دادن به سوالات شما خوبان تهیه میشه. آرزوی ما این هست که برنامه ما مورد استفاده شما قرار بگیره. با این امید از شما دعوت میکنیم که با ما همراه باشید. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی هستیم. بنده در آغاز برنامه از ایشون تشکر میکنم به خاطر حضورشون و خیر مقدم عرض میکنم خدمتشون. خیلی خوش اومدین جناب محمدی.
تشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و برای همه آرزوی توفیق و سلامتی دارم.
بله، سپاسگزارم از شما. عرضم به حضورتون که جناب آقای محمدی یکی از دوستان شنونده ما نامه‌ای برای ما نوشته و در نامه‌شون حالا ضمن مطالبی که مطرح کردند پیشنهادهایی برای دستاندرکاران شبکه معارف داشتند و انتقادهایی هم داشتند که مطرح کردند. در پایان سوالاتی مطرح کردند که بنابراین شد در این برنامه به اونها پاسخ داده بشه. در یکی از برنامه‌های گذشته پرسش و پاسخ در خدمت آقای شاکرین بودیم و 4 سوال ایشون پاسخ داده شد. وعده کردیم که در برنامه‌های بعد باقی سوالاتشون مطرح بشه. امروز به این وعده وفا می‌کنیم. البته حالا ببینیم که فرصت ما تا کجا با ما همراه خواهد بود. من سوالات دیگرشون رو یک یک خدمتتون عرض می‌کنم، پاسخ بفرمایید، انشالله ما هم استفاده بکنیم. سوال اولی که مطرح کردن این که سوال کردن ملکوت چیست و چه ابعادی دارد و چگونه برای ما قابل درک است. من حالا با توجه به اینکه این سوال در یادم هست که در یکی از برنامه‌های گذشته‌ام یکی دیگر از دوستان شنونده به صورت تلفنی این سوال رو مطرح کرده بود، راجع به ملکوت توضیحاتی رو خواسته بودند. خب این اصطلاح در قرآن هم به کار رفته و ما گاهی اوقات در کلمات و جملات هم میشنویم معنی این جمله رو و احیانا استعمالاتش رو در متون دینیمون، اگر بفرمایید ما هم استفاده خواهیم کرد.
بله، همونطور که فرمودید این واژه در قرآن به کار رفته و کذالک نوری ابراهیم و ملکوت السماوات و الارض لیکون من الموقنین و هم فلما جن علیه اللیل را آکا. عرض کنم که ملکوت از همون ملک و از همون مالکیت و از همون هاست که منطقه واو اضافه شده و مبالغه رو میرسونه، یعنی مالکیت زیاد.
بله.
این در لغت. پس ملکوت آسمان ها و زمین یعنی مالکیت آسمان ها و زمین. اگه گفتیم ملکوت آسمان ها و زمین به دست خداست، یعنی مالک حقیقی آسمان ها و زمین خداست.
بله.
این در لغت. در اصطلاح وقتی که ما به پدیده های هستی نگاه میکنیم اینها دو وجه دارن. یک وجه، وجهه ملکی و زمینیشونه، وجهه غیر انتصابشون به ذات حق تعالی است که این رو میشه گفت چهره ملکی اشیا، و یک وجهه، وجهه انتصابشون به ذات حق تعالی و این که قوامشون به حق تعالی است و او مقوم همه چیز هست. این چهره رو بهش میگن ملکوت، یعنی همه پدیده ها رو ما وقتی که از طرف انتصابشون به ذات حق تعالی که مالک حقیقشون هست نگاه میکنیم این میشه ملکوت. ملکوت اشیا یعنی انتصاب حقیقیشون به ذات حق تعالی و وابستگی و قوامشون به ذات حق تعالی بودن.
بله.
این معنی لغوی و اصطلاحی خیلی فشرده و کوتاه، اما اگر ما یه مثال بخوایم در این رابطه داشته باشیم، فرض بفرمایید که کسی در یک شبی وارد شهر بشه، نگاه میکنه چراغهای روشنی رو در اون شهر مشاهده میکنه. اگه ازش بپرسید که خب اینجا چرا روشنه، میگه چون این لامپ اینجا روشنه، این نقطه از زمین رو روشن کرده. اون طرفتر چرا روشنه، میگه چون این لامپ روشنه روشن کرده. همینطور تصور اون، نگاه او به روشنایی نگاهی است که از همون ظاهر میبینه، به ظاهر نگاه میکنه، خب این لامپ روشن است، اینجا رو روشن کرده. این دید و این نگاه نگاه ملکی است. اما یه انسان آگاه وقتی دقت میکنه میبینه نه، همه این نورها از یک منبعی سرچشمه میگیره به نام نیروگاه برق.
بله.
که اگر او نبود اصلا نوری نبود. او حقیقتی نورها رو جز ارتباطشون با اون نیروگاه چیزی نمیبینه. این نگاه دوم نگاه ملکوتی است. خب همه اشیا یک جهت به خودشون برمیگرده، هیچ چی نیستن، هیچ حقیقتی ندارن، یک وجهشون به انتصابشون به ذات حق تعالی برمیگرده، خب اونجا حقیقت دارن. اون وقت این که اگر کسی این حقیقت رو دید نتایجی به دنبالش هست، از جمله ایمان، بلکه ایقان، لیکون من الموقنین در آیه داره، یه بحث دیگه هست. گاهی ملکوت گفته میشه و مراد از ملکوت باطن و حقیقت اشیاست، چون اشیا یک ظاهری دارن که خب که این ها از هم دورم نیستن، قرابتی هم و دوری هم از هم ندارن. یه وقت اشیا رو ما به ظاهرشون نگاه میکنیم، خب یه ظاهری دارن، یک شکل مادی یا غیر مادی دارن. مثلا فرض بفرمایید که نماز، اگه از ما بپرسن که نماز چیست، میگیم نماز عبادتی است مرکب از اقوال و افعال.
بله.
که این اجزا نماز رو تشکیل میده. اما آیا ملکوت نماز هم همینه؟ باطن نماز هم همینه؟ خیر. اون چی که ما از نماز در ظاهر میبینیم نه رنگی دارد، نه بویی دارد، نه چهره‌ای دارد، در حالی که حقیقت نماز بسیار زیباست. ملکوت نماز آنچنان زیباست که هر کس اون ملکوت رو مشاهده بکنه دیگه عاشق نماز میشه، دیگه از عشق نماز شب خوابش نمیبره. همینطور دروغ یه ظاهری داره، خب قولی است که خلاف واقع باشه، اما یک ملکوت و یک باطنی داره که اون یک چهره بسیار زشت و بسیار وحشتناکه. غیبت چهره باطنیش بسیار تنفر آوره. قرآن کریم چهره باطنی غیبت رو خوردن گوشت مردار برادر انسان میدونه.
بله.
یعنی تنفر به توان 3-4. ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتم. یعنی 3-4 نفرت در این چیز هست. خب اون باطنه، اون ملکوت غیبت هست. آیا میشه اون ملکوت رو دید؟ بله، اگر انسان چشم ملکوتیش باز باشه میتونه ملکوت اشیا رو ببینه. همین انسان‌های عادی هم میتونن ببینن. اهل بیت و معصومین که هر لحظه اراده بکنن باطن اشیا رو میبینن، حق ملکوت اشیا رو میبینن. اما غیر معصومین، انسان‌های عادی، اگر به مقامی رسیده باشن، اگر قلب پاکی داشته باشن، یا اینکه اگر از طرف معصومین تصرفی در اونها شده باشه، اونها هم میتونن چون پرسیدی که چطور میشه به ملکوت اشیا رسید، راهش تهذیب و تزکیه نفس و این چیز هاست.
بله.
انسان اگر دل پاکی داشته باشه و پاک کرده باشه خودش رو، میتونه این کار رو بکنه. اهل بیت علیهم السلام گاهی این کار رو برای یارانشون کردن. در اون روایت داره که یکی از یاران امام صادق علیه السلام در موسم حج در صحرای عرفات، که خب همه حاجی ها اونجا جمعن، چشمش گفتاد به اون سفیدی که همه صحرا رو گرفته بود، گفت ما اکثر الحجیج، امسال حاجی چقدر زیاد هست در این موسم حج. امام علیه السلام فرمود که ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج، ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج. سر و صدا خیلی زیاد هست، اما عرض کنم که حاجی خیلی کم هست. بعد امام نگاهش رو عوض کرد و بهش فرمود از این زاویه نگاه کن. نگاه کردید که هیچ کدام از این انسان ها حقیقت و ملکوت انسانی ندارن، ملکوت حیوانی دارن، به جز امام صادق علیه السلام و کسانی که اطرافش بودن از پیروان حضرت. اونها انسان بودن، بقیه همه اون چی که ایشون دید چهره دیگری دید.
بله.
خب این ملکوت به این معنا و این باطن اشیا، حقیقت اشیا نسبت به همه اشیا هست، که البته این از اون معنای اول هم دور نیست.
بله.
اون چی که وجه الهی داره باطن هست و اون دیگه در اونجا نه تدریج هست و نه تدرج هست و نه فساد هست و نه این حرفایی که در عالم ماده و عالم ملک هست اونجا مطلقا نیست.
موقعی که گفته میشه عالم ملکوت در تعابیر گاهی اوقات به کار میره، منظور همین بیشتر معنای دوم هست که یعنی عالم حقایق.
عالم ملکوت مراتب هستی رو بر حسب حصر عقلی به 4 مرتبه تقسیم میکنن.
بله.
عالم لاهوت که عالم اسماء و صفات باشه، عالم جبروت که عالم عقل و تجرد محض باشه، عالم ملکوت یا عالم مثال یا عالم برزخ یا عالم تجرد و ناقص، بعد عالم ناسوت هم که عالم ماده و طبیعت باشه،
اون عالم ملک میشه،
عالم ملک میشه
بعد. بله.
و اون عالم ملکوت مرتبه بالاتر از عالم ملکه و پایین‌تر از عالم جبروت.
و ارتباطش با همین معنای حقیقت اشیا.
بله همین. بیا تو همین. چون عرض کردم اون چهره که اون چهره دیگه نه تدرج درش هست و نه عرض کنم که کون و فساد اینهایی که در عالم ملک هست اونجا دیگه نیست.
بعد این سوالشون که حالا تو بخش دوم سوالشون پرسیده بودن که چه ابعادی داره ملکوت. این ظاهرا منظورشون همین سوال از عالم ملکوته، یعنی چه ابعادی داره، یعنی آیا شامل تمام موجودات میشه، یعنی همه موجودات یه حقیقتی دارن یه ملکوتی دارن، یا اینکه نه
اگر مرادشون این باشه بله، اما اگر مرادشون ابعاد به معنای مصطلحش باشه بُعد خاص ماده هست.
بله.
ماده سه بُعد داره و گفتن که زمان هم بُعد چهارمش چهار بُعد. اگر مرادش از بُعد همین معنای مصطلح بُعد باشه که خود این خاص طبیعته، ماده هست که دارای سه بُعد طول و عرض و ارتفاع هست، به علاوه بود چهارمش که زمان باشه میشه چهار بود.
حالا ظاهرا منظورشون همین هست که یعنی وقتی ما بحث از عالم ملکوت رو مطرح میکنیم، این عالم ملکوت چه مواردی رو شامل میشه، چه موجوداتی رو در بر میگیره؟
هر موجودی که هستی دارد از اون حیث که منتسب به ذات باری تعالی هست، چون جز او که خالقی نداره،
بله،
جز او که علتی نداره، پس به او منتسب هست، از اون حیث ملکوت.
بله سپاسگزارم از شما. خب پاسخ قسمت سوم سوالشون هم روشن شد که چگونه عالم ملکوت یا ملکوت به تعبیر ایشون چگونه برای ما قابل درک است که فرمودید با تهذیب نفس و در واقع صفای باطن هست که
بله اگر ما... البته گاهی هم عرض کردم ممکنه مصلحت باشه مثلا سر مقدس ابو عبدالله الحسین علیه السلام که قرآن میخوند اون صوت ملکوتی رو گوش ملکوتی بعضی ها مثل انس بن مالک باز شده بود و اون صوت رو میشنیدن.
بله.
یا این که در روز عاشورا هر سنگی که برداشته بشه زیر اون سنگ خونه، این حقیقتی است که هنوزم هست، الان هم در روز عاشورا هر سنگی که برداری زیرش خونه، الا این که این حقیقت حقیقت ملکوتی است، الان هم بعضی ها میتونن ببینن و دیدن، الان هم روز عاشورا سنگو برداشتن زیرش خون بود، متأ این دیدن دیدن ملکوتی است. اگر چشم ملکوتی انسان، چشم برزخی انسان باز شد، اون وقتی که برزخ اشیا رو میبینه، اون وقت میبینه که روز عاشورا سنگی نیست که برداشته بشه مگر اینکه زیرش خونه، اون وقت سر مقدس ابو عبدالله حسین علیه السلام قرآن میخونه، میشنوه، از گلوی بریده اون پیامی که حضرت سکینه سلام الله علیها شنید رو میشنوه و بعد هم به مردم ابلاغ میکنه. اینها همه صوت های ملکوتی است که گوش ملکوتی، گوش برزخی باز شده و قادر به شنیدن شده. پس دو از دو راه، یکی این که البته انسان نباید برای این که گوش ملکوتیش باز بشه عبادت کنه، برای خدا عبادت بکنه، نتیجه عبادت، نتیجه تهذیب نفس اینه که انسان چشم برزخی پیدا میکنه.
بله.
و دو گاهی هم ممکنه مصلحت باشه که بعضی از کسانی هم که به این شایستگی نرسیدن به طور موقت
در شرایط خاصی
بله گوش یا چشم ملکوتیشون باز بشه.
بله. موقع حالا یک سوال دیگر هم من بپرسم، این آیه شریفه که میفرماید و به یدهی ملکوت و کل شی، که ملکوت کل شی در دست خداوند هست،
یعنی مالکیت حقیقی،
بله،
و انتصاب حقیقی هر چیزی به خداست، بقیه مالکیت ها، این که میگم من مالک این کتابم، شما مالک اون قلم هستین، همه مجازی است، حتی مالکیت ما بر نفسمون، مالکیت ما بر اعضا و جوارحمون، همه اینها مجازی است. اون ملکوت و اون مالکیت حقیقی تنها و تنها نسبت به ذات حق تعالی معنا داره.
بله.
بقیه مالکیت ها عرض کردم حتی دیگه از این ما مثلا مالکیتمون نسبت به چشممون، نسبت به دستمون دیگه واقع ظاهر اینه که حقیقی است، اما همین هم حقیقی نیست.
بله.
در قیاس با اون مالکیت حقیقی ذات حق تعالی همه اینها میشن مجازی، وقت مالکیت حقیقی همون ملکوت اشیا میشه که به دست خداوند متعال است.
بله. من الله پس خلاصه عرض بکنم، پس معنای ملکوت رو در معنای لغویش فرمودین که از همون ماده ملک و مالکیت میاد، اما در اصطلاح دو معنای نزدیک به هم گفته شده براش، یکی به معنی جنبه‌های وابستگی و ارتباط تام موجودات با خداوند
نباشه، همون یک معنا که حالا
دو بیان داره در واقع،
بله.
پس یکی معنی در واقع وابستگی تام موجودات به خداوند و همون جنبه های ارتباط موجودات با خداوند،
مالکیت حقیقی اشیا و انتصاب حقیقی اشیا به خدا، یک معنا درسته؟
بله. و معنای دوم در واقع حقیقی همون حقیقت اشیا و موجودات و باطن اونها، و در واقع تعبیر عالم ملکوت هم اشاره به همون یکی از مراتب عالم وجود داره که در واقع مرتبه است
مرتبه دوم
فراتر از عالم ملک و
درست مرتبه دوم. بله.
بله، متشکرم از پاسخ شما.
حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای، حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای، گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای، گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای، گفتم آنها را چه میگویی که دل بر او نهم، گفتم آنها را چه میگویی که دل بر او نهم، گفت یا مستم یا کورم یا دیوانه ای، گفت یا مستم یا کورم یا دیوانه ای، گفتم از احوال عمرم گو که بازم عمر چیست، گفتم از احوال عمرم گو که بازم عمر چیست، گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه ای، گفت یا برق است یا شمع است یا پروانه.
بله خب، در خدمت دوستان هستیم با سوالات کتبی که یکی از شنوندگان برنامه برای ما فرستاده. البته در برنامه قبلی هم که بخش دیگری از سوالات ایشون مطرح شد، من عرض کردم ایشون نام خودشون رو متاسفانه در نامه ننوشتن، حالا شاید هم تعمدی بوده، فقط می‌دونیم که ایشون از تهران و حوالی میدان شهدا اونجا زندگی می‌کنن و نامشون رو از اونجا برای ما فرستادن. در هر حال سوال بعدی که حالا برای برنامه امروز گفتیم مطرح بشه در این برنامه، از سوالات کتبی دوست شنوندمون درباره ملائکه پرسیدن جناب آقای محمدی. سوال کردن که کیفیت خلقت ملائکه چگونه است، چگونه زندگی میکنن، تعدادشون چقدر هست، چقدر عمر میکنن، چه انواعی دارن و چگونه به اعمال اینها در روز قیامت رسیدگی میشه و چگونه مبعوث میشن و مطالبی از این دست رو خواستن در مورد ملائکه بفرمایید. که حالا عرضم بودتون که ممکنه بسیار طولانی باشه پاسخ این سوال، اما خب در حد و اندازه فرصت برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید.
همونطور که فرمودید، خب این سوال یک کتاب میخواد، بلکه چند تا کتاب میخواد.
بله.
که به ابعاد مختلفش توجه بشه و بررسی بشه، ولی حالا من تلاش میکنم که یه مقدار مختصر و در حدی که برنامه اجازه بده بعضی از محورهای بحث رو عرض کنم.
بله.
فرشتگان و ملائکه موجودات بزرگواری هستند که وسائط بین خدای تعالی و عالم مشهود و عالم هستند. حادثه رخ نمیده مگر اینکه فرشتگان در اون حادثه نقش دارن، اونها اسباب هستن، اونها حالا در مدبراتش کارهای دیگرش همش بدن، یعنی تدبیرش و کارهای دیگرش همش به دست اونهاست.
بله.
و فرشتگان هم جز اراده ذات باری تعالی کار دیگری رو انجام نمیدن، لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، کارشون همون چیزیست که خداوند بهشون فرموده.
بله.
نکته دوم این که فرشتگان معصومند و از خودشون اراده مستقلی ندارن، چنانکه همون آیه مطلب رو میرسونه، هرچه خدا بخواد اون رو میخوان، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، اسیان نمیکنن، هرچی بهشون دستور داده بشه عیناً اجرا میکنن. نکته سوم این که فرشتگان دارای مراتب مختلف هستند.
ببخشید حالا اینجا نگذاریم، این سوالی که مطرح میشه این که فرشتگان خداوند رو معصیت نمیکنن و عمل میکنن به دستورهای خداوند، یعنی این که نمیتونن معصیت بکنن، اجازه معصیت به اونها داده نشده، یا اینکه اختیار دارند و این کارو نمیکنن؟
نوع آفرینششون طوری است که اصلا برای همون کار خلق شدن.
بله.
و در همون راستای مأموریتشون آفریده شدن و چون امکانه امور مختلف درشون نیست، مثل موجودات مادی نیستن که اقتضاعات گوناگون دارن، یه اقتضاش مثبته یه اقتضاش منفی است، او اقتضاش مثبته، اقتضای جز در جهت نور و در جهت مثبت نداره، در جهت اطاعت نداره.
بله.
نکته سوم عرض کردم که اینها دارای مراتب مختلف هستن. قرآن میفرماید که ما منا الا له مقام معلوم، هر کدام از ماها، از ما هیچ کس نیست مگر اینکه دارای مقام مشخصی هست. در آیه دیگه راجع به جبرئیل میفرماید که متاع ثم امین، جبرئیل اونجا مطاع هست، یعنی افرادی تحت امر جبرئیل هستند که برای همون ماموریتی که داره. با توجه به اینکه اینها ماموران الهی هستند، هرگز مغلوب هیچ امری واقع نمیشن، همیشه غالبن، چون خداوند بر هر امری غالب و الله غالب علی امره. از همین آیه میشه استفاده کرد که ملائکه از ماده جسمانی که در معرض زوال و فساد و تغییر است و به تدریج کامل میشه، اینها منزهند. بنابراین اون بخشی که ایشون گفت که عمرشون و مسائل از این قبیل، اینجا پاسخ داده میشه که این عمر و اینها که بگیم یه زمان هست و بعد هم زائل میشه و از بین میره، در موجودات مادی است که مغلوب واقع میشه. فرشته مغلوب هیچ چی واقع نمیشه.
این دوره تکامل شبیه دوره تکامل مادی که انسان ها دارن
ندارن. نه. در همون حدی از ظرفیت که امکان داشتن، در همون آخرین حد ظرفیت آفریده شدن.
بله.
و مجرد دیگه حالت انتظاری نداره که بخواد به کمال برسه. ایمان به فرشتگان الهی جزء اون ابعادی است که انسان باید ایمان داشته باشه، یعنی همون گونه که به خدا ما ایمان داریم، به پیغمبر ایمان داریم، به معاد ایمان داریم، به کتاب‌های آسمانی ایمان داریم، باید به فرشتگان الهی هم ایمان داشته باشیم. آمن رسول و ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله.
بله.
این هم باید ایمان آورد. فرشتگان الهی نکاح و تولید و مثل این چیزها ندارند که از امور مادی هست. قرآن در پاسخ و در رد جواب مشرکین که میگفتن که اینها مؤنث هستند، با نهی استنکاری مطلبشون رو رد میکنه. و جعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناثا اشهدوا خلقهم سيكتبون شهادتهم ويسالون. اینها ملائکه رو که بندگان خداوند رحمان هستن، اینها رو مؤنث قرار دادن مشرکین. آیا اینها شاهد بر آفرینش ملائکه بودن که این حرفا رو میزنن؟ به هر حال مذکر و مؤنث ندارن، بنابراین نکاح و نمیدونم تکثیر به اون شکلی که تو پرسش مطرح شده هم معنا نداره.
بله. بعد اون موقع راجبه کیفیت خلقتشون سوال کرده بود، اینکه میفرمایید جنبه‌های مادی ندارند. ما در مورد انسان میدونیم که خب انسان از خاک خلق شد، یا در مورد مثلا جن یا شیطان در خود قرآن اشاره شده که از آتش خلق شد. راجبه ملائکه یا چیزی هست در متون ما؟
بله، در ملائکه گفته شده که از نور خلق شدن.
بله.
و چون گفتیم که ملائکه موجودات غیر مادی هستن، دیگه وجودشون وجود تدریجی نیست، همون کن فیکونه. البته بقیه موجودات هم از ناحیه ذات حق تعالی نیاز به زمان و مکان حرفا ندارن. اینکه موجودات مادی زمانمند هستن و به تدریج و تدرج این حرفا خلق میشن، اینها از ناحیه ذات حق تعالی نیست. اما امرنا الا واحده کلمح البصر از ناحیه خود مخلوقه. اما اونا که دیگه مشکل رو هم ندارن، بنابراین تدریج هم معنا نداره.
بله.
کن فیکون.
درسته.
آفرینشون فوری و دفعی است.
بعد اون راجع به انواع اینها هم سوال کرده بود دوست شنوندمون.
بله.
راجع به انواعشون هم آیا چیزی
چشم از اون. اولا که باید توجه داشته باشیم که در آیات و روایات که اشاره شده که بین زمین و آسمان اینها در حرکت هستن و شما در آسمان ها جایی پیدا نمی کنید که خالی از فرشته باشه. تعبیر بعضی از روایات هست که جای پایی نیست مگر اینکه فرشته خداوند اونجا خلق کرده. اینها تعدادشون خیلی زیاد هست، انواعشون هم خیلی زیاد هست بر حسب مأموریت هاشون. اما به طور کلی میشه به سه دسته اینها رو تقسیم کرد. دسته اول اون ملائکه‌ای که اینها واله در عظمت ذات حق تعالی هستند و اینها جز به ذات حق تعالی توجهی ندارن و اصلا هیچ متوجه این که مخلوقی جز اونها هست نیستن.
بله.
خب اونها دیگه کارشون فقط همین عرض کنم که توجه به ذات حق تعالی و عبادت ذات حق تعالی به اون معنا که اصلا فانی در ذات حق تعالی هستن.
بله.
تعبیر دقیقش هم اینه که باید بگیم که اونها فانی در ذات حق تعالی هستن. دسته دوم ملائکه هستن که کارشون عبادته، که در نهج البلاغه حضرت امیرالمومنین علیه السلام اینها رو تو نهج البلاغه بیان فرموده که اینها تو زمین آسمان پر شدن، بعضیاشون در حال سجده هستن که رکوع نمی کنن، بعضیشون در حال رکوع هستن که سجده نمی کنن، بلند نمی شن. اینها همواره در حال عبادت هستن، تسبیح می گویند و نمی خوابند نه خواب اونها رو میگیره، نه سهوی درشون هست، نه خسته میشن، نه از کار باز میمونن، نه غفلتی دارن، نه نسیانی دارن. این خطبه که در خطبه اول نهج البلاغه و در جای دیگه همین مطلب هست، این هم دسته دوم هست.
بله.
ملائکه قباد که کارشون عبادت ذات حق تعالی هست. دسته سوم ملائکه در واقع اماله، اون کارگزاران ذات حق تعالی که کارشون تنفیذ اوامر الهی است. اونها موکل به عالم هستن، اون هم از حمله عرش گرفته که بالاترین ملائکه هستن تا میان پایین، اون کسانی که مأمور و کرسی هستن، موکلین به آسمان ها و زمین هستن، موکلین ماه و خورشید و ستارگان و شب و روز و ابر و باران و رعد و برق و همه اینها فرشتگانی دارن. همه این امور موکلین از فرشتگان داره که کار رو برگزار میکنن. حیوانات، انسان ها علاوه بر اون فرشتگانی که اعمالشون رو یادداشت میکنن، فرشتگانی دارن که حافظ انسان ها هستن، که مادامی که عمرش سر نیامد اون حفاظ ازش حفاظت میکنن، زمانی هم که عمرش تموم شد که خب
رهاش
میکنن و اجل میاد سراغش.
بله.
اینها هم دسته سوم از فرشتگان که اینها آمر و مأمور دارن، مثلا فرشتگان قبض روح ملک الموت رئیسشونه، بعد تحت امر او فرشتگان زیادی هستن که کارشون قبض ارواح هست و همینطور فرشتگان مثلا در رزق که حضرت اسرافیل علیه السلام مأمورش هست، تحت امرش اوامری داره و همینطور بقیه عرض کنم که امور.
منظور از ملک الموت همون اسرائیل هست دیگه.
اسرائیل. بله
بله
بله بله بله. اسرائیل در قرآن کلمه اسرائیل نیامده، ملک الموت اومده، ولی خب در روایات همون مراد از ملک الموت اسرائیل هست.
بله
بله بفرمایید.
اگر تموم شد راجع بحث انواع، یک بخش دیگر از سوالشون هم باقی موند که آیا در قیامت بعثت هم دارند یا ندارند، چگونگی رسیدگی به اعمالشون رو در قیامت خواستن که بدونن.
خب با توجه به این که عرض کردیم که اینها مأمورین الهی هستند، معصومند و کارشون مأموریت هست و این مأموریت هاشون هم اختصاص به دنیا نداره. اونایی که مأمور آخرت هستن، عرض کنم که در آخرت مأموریت خودشونو دارن. اون که مأمور آتش هست تو آتش هست اما معذب به آتش نیست. اون که مأمور بهشت هست تو بهشت مأموریتش داره. به هر حال مأموریت اینها مثل انسانها نیست که عرض کنم که مخصوص به دنیا باشه و بعد از نه، مأموریتشون دائمی هست. بنابراین حشر و نشر به اون معنا خیر که محاسبه داشته باشند، چون کاری نکردن، تکلیفی جز اون چیزی که به خاطر همون خلق شدن نداشتن و اون رو هم انجام دادن.
درسته.
اگر اون بحث اسمتشون که عرض کردم حل شده باشه، که قاعدتا هم آیات برش دلالت داره هم روایات برش دلالت داره، دیگه سوال و جواب اونها به این معنا چیزی معنا نداره.
معنی این که بازخواست بشن از اعمالشون
اینها نه. اینها
حالا بس از بعثت هست. چرا آیه محمدی در اون آیه شریفه که میفرماید راجب نفخه هست
بل.
که فصعق من فی السماوات والارض، آیه دلالت بر میکنه این آیه که ملائکه هم در واقع میمیرن به نحوی، یعنی جان اونها هم ستانده میشه.
تا اینکه مراد از مرگ چی باشه. اگه مراد از مرگ این باشه که روح از بدن مادی جدا بشه مثلا، و نه
بله خب ندارن چنین بدن مادی،
اما مراد این باشه که اینها بی خاصیت میشن اون زمان، این درسته.
بله.
یعنی با اون نفخه دوم با سوره دوم هیچ موجودی باقی نمیمونه مگر این که دیگه هیچ کاره میشه، که وقتی که سوال میشه لمن الملک الیوم، هیچ کس نیست که حتی جواب خدا رو بده. خود خداوند متعال میفرماید لله الواحد القهار.
بله.
اون بله به اون معنا مرگ دارن، اما به این معنای مرگ مصطلح و معهود خیر.
بله. سپاسگزارم از شما، امیدوارم که دوستمون پاسخ این سوال خودشون رو هم شنیده باشن.
یا دست رسد در سر زلفین تو بازم، چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم. گر دست رسد در سر زلفین تو بازم، چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم. آن دم که به یک خنده دهم جان چو صراحی، ما مستان تو خواهم که گذارم نمازم، آن دم که به یک خنده دهم جان چو صراحی، مستان تو خواهم که گذارم نمازم. چون نیست نماز من آلود نمازی، چون نیست نماز من آلود نمازی، در میکده زان کم نشود سوز و گدازم، در میکده زان کم نشود سوز و گدازم. در مسجد و میخانه خیالت اگر آید، در مسجد و میخانه خیالت اگر آید، محراب و کمانچه ز دو ابروی تو سازم، محراب و کمانچه ز دو ابروی.
خب در خدمت دوستان شنونده هستیم، دقایق باقی مونده. من یک سوال دیگر هم از سوالات کتبی این دوست شنوندمون مطرح بکنم. عرض کردم ایشون 10 سوال رو مطرح کردن که حالا بعضی از سوالاتشون هم پاسخش طولانی است. سوال بعدی ایشون این هست که درباره توفای حضرت عیسی خواستم بدونن توفای حضرت عیسی علی نبی نوالی و علیه السلام چگونه بوده است؟ آیا با جسم مادی به آسمان رفته است یا روح او رفته است؟ و اگر روح او رفته است جسم وی کجاست؟ و اگر با جسمش رفته چگونه تغذیه می شود و مسائلی دیگر در مورد جسم که خواستم بدونم چگونه است، یعنی جنبه های جسمانی حیاتشون. بفرمایید.
کلمه توفی در لغت یعنی تمام و کمال دریافت کردن.
بله.
وفا هم از همین هست، یعنی پرپیمانه گرفتن، تمام گرفتن. این که به قبض روح قرآن توفی میگه، در قرآن ما کلمه فوت رو برای قبض روح نداریم، فوت برای چیزای دیگه هست، کلمه وفات رو داریم و توفی رو داریم که یعنی تمام و کمال شما توسط فرشتگان الهی دریافت میشید. دلیلش هم اینه که حقیقت انسان تمامش و کمالش به همون روحشه، که وقتی روحش قبض شد در واقع به تمام و کمال دریافته شده، که از همین توفی میشه استفاده کرد که روح انسان باقی است و مجرد. یعنی میشه برهان اتخاذ کرد از این مسئله که اگر انسان تمام و کمال دریافت میشه و جسمش اینجا میمونه، پس حقیقت انسان و تمام انسان به روحشه و روح هم از بین نمیره و باقی میمونه.
بله.
این نسبت به همه انسان ها، که در قرآن آیات فراوانی هست که به کلمه توفی اشاره کرده، این توفی نسبت به همه انسان ها که همون قبض روحه. نسبت به حضرت عیسی علی نبی نوالی و علیه السلام اگر بگیم توفی به همین معناست که دیگه اختصاص به ذکرش معنا نداره، در حالی که آیه اختصاص به ذکر داده حضرت عیسی علیه السلام رو. بنابراین نظر مفسرین از جمله مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه اینه که حضرت عیسی روح و جسم هر دو توفی شد، یعنی با همین وجود با تمام وجودش با آسمان رفت و توفی شد و گرفته شد.
بله.
نه توفی به معنای مصطلحش که در قرآن اومده که همه انسان ها توفی میشن. بنابراین پاسخ اصلی این پرسش اینه که بله، حضرت عیسی علیه السلام به تمام و کمال هم روح و هم جسمش تماما دریافت شد و در آسمان هست، و بعد از ظهور حضرت مهدی علیه السلام ایشون میاد پایین و پشت سر حضرت مهدی علیه السلام نماز میخونه و از این طریق مسیحیان عالم همه به اون مصلح جهانی ایمان میارند و به دین اسلام که دین عمومی و همگانی خواهد شد.
پس در واقع توفای حضرت عیسی به معنی همون عروج ایشون هم با روح هم با
هم
جسم,
جسم
موقع سوال دوم ایشون میشه که جنبه‌های مادی حیات ایشون تغذیه و
اون خدایی که تونست بدون پدر حضرت عیسی رو خلقش کنه، میتونه هم در آسمان ها حضرت عیسی رو بدون نیاز به این مسائلی که گفته میشه زندگیش رو اداره بکنه و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. خداوند اراده میکنه و حضرت عیسی علیه السلام رو در آسمان ها. البته جزئیاتش بر ما روشن نیست که چی هست،
اشاره نشده در روایات،
نشده
آسمان چندم مثلا
ندیدم جایی، اما اون خدایی که حضرت عیسی رو بدون پدر آفرید قادر است که در آسمان ها هم بدون اون نیازهایی که اشاره شده در پرسش در آسمان ها نگرش داره و بله. حفظش کنه.
سوال بعدیشون حالا خیلی کوتاه در حد یکی دو دقیقه پاسخ بفرمایید، غیر از حضرت عیسی پیامبران دیگری هم آیا هستند که اشاره شده باشه که اینها هم به همین شکل عروج کرده باشند؟
در قرآن یه آیه هست که راجع به حضرت ادریس علی نبینا و علیه و علیه السلام که ورفعناه مکانا علیا، یک قول اینه که ایشون هم به آسمان ها رفته، البته قول های دیگر که شاید قول معروف همین باشه اینه که نه، مقامش بالا رفت. این رفعت مقامی است، نه رفعت جسمی و رفعت وجودی. بر حسب اون قول بله، بعضیا گفتن که حضرت ادریس هم در آسمان هاست. البته یک قولی از صاحب فصوص محی الدین عربی هست که ایشون معتقده که حضرت ادریس، که البته حضرت ادریس و حضرت الیاس هم گفتن که حالا شاید تو پرسش بعدی ایشون که ظاهرا سوال مطرح
شده، بله همین اسم از الیاس رو آوردن،
ایشون ابن عربی گفته که حضرت ادریس در آسمان هاست، حضرت الیاس که حالا عرض کردم که اختلاف هست در آسمان هاست، و دلیلی هم بر این مطلب ما نداریم، نه دلیل عقلی برهان عقلی وجود داره نه دلیل نقلی، الا اینکه ادعای کشف و شهود ممکنه شده باشه که کشف و شهود هم اینجا راه گشا نیست که بخوایم بر اساس کشف و شهود مطلب رو حلش کنیم. بنابراین غیر از حضرت ادریس که اون آیه در قرآن هست و ادعای محی الدین عربی صاحب فصوص، ما نداریم که این مطلب به این شکل مطرح شده باشه
در مورد هیچ کدام از پیامبران دیگر غیر از حضرت عیسی.
البته در زنده بودنشون داریم، اما در آسمان بودنشون نداریم.
بله، سپاسگزارم از پاسخهای شما جناب آقای محمدی. امیدوارم این دوستمون که عرض کردم اسمشون رو هم نمیدونیم برنامه ما رو شنیده باشند و پاسخ سوالات خودشون رو دریافت کرده باشند. سپاسگزاریم از شنوندگان خوب برنامه پرسش و پاسخ که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردند. امیدوارم که مورد استفاده شما خوبان برنامه امروز قرار گرفته باشه. تشکری دوباره دارم از جناب آقای محمدی کارشناس برنامه. فرصت ما هم به اتمام رسیده. به اتفاق جناب آقای محمدی و همه دستاندرکاران برنامه پرسش و پاسخ، تا برنامه بعد و پرسش و پاسخ بعد با شما دوستان خداحافظی میکنیم، البته با این وعده که دو سوال دیگر هم از سوالات دوستمون باقی مونده بود، انشالله به اونها هم در برنامه بعد خواهیم پرداخت. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون. Yeah.